دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 25 ماه اپریل پیشکش میکنم. 700 تن از کماندو، از افسران و سربازان جوان داوطلب پس سپری کردن تعلیمات و تمرینات نظامی سند فراغت به دست آوردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما پیشکش میکنیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان به جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی که برای صندوق بازسازی افغانستان فراهم شده در معرض خطر قرار دارد. در تازه ترین گزارش سیگار که امروز نشر شده آمده است که هیچ نهاد به شمول بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی امریکا نمیتواند خواهان حسابدهی چگونگی مصرف پولهای این صندوق شود. سیگار در گزارش تازه خود ادعا کرده که میلیاردها دلار پولی که برای صندوق بازسازی افغانستان کمک شده با خطر روبرو می باشد، زیرا نه شفافیت در مصرف این پولها وجود دارد و نه میکانیزم برای نظارت و حسابدهی مصارف این کمک ها موجود می باشد. سیگار به نقل از یک همکار نزدیک رئیس جمهور افغانستان گزارش داده که ساختار صندوق بازسازی افغانستان سبب تمویل برخی پروژه های ناقص شده، زیرا میکانیزم برای جبران خساره همچو پروژه ها وجود ندارد و توقف تطبیق همچو پروژه های ناکارآمد نیز ناممکن است. ساعت پس از اعلام آغاز عملیات جدید گروه طالبان، وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفت که این اقدام طالبان صرف جنبه تبلیغاتی داشته و هدف آن ایجاد ترس در اذهان مردم می باشد. گروه طالبان امروز اعلام کرد که عملیات بهاری خود را تحت نام خندق آغاز کرده است. عملیات خندق طالبان در حال اعلام شده که ولایات مختلف افغانستان با ویژه کابل از آغاز سال نو خورشیدی شاهد مرگبارترین حملات انتحاری بوده است. گروه طالبان همچنین با نشر اعلامیه فراخوان مذاکرات صلح حکومت افغانستان را رد کرده و آن را توطئه عنوان کرده است. طالبان ادعا کردند که حکومت افغانستان با بهانه فراخوان مذاکرات صلح تلاش میکند تا افکار عامه را از حضور نیروهای خارجی در افغانستان منحرف سازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه فوریه در نشست پروسه کابل برای اولین بار گفت که حکومت تحت رهبری وی حاضر است بدون پیش شرط با طالبان مذاکره کند. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که محافظ پیشین اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در آلمان به سر می‌برد و خدمات رفاه اجتماعی را از این کشور دریافت می‌کند. بر بنیاد گزارش‌ها این محافظ پیشین بن لادن سمی نام دارد و همراه با همسر آلمانی و سه فرزندش در شهر بوخم زندگی می‌کند. هرچند تقاضای پناهندگی او در آلمان رد شده، اما به دلیل اینکه او با خطر شکنجه در کشورش یعنی تونس روبرو می باشد، مقام‌های آلمانی نمی توانند این محافظ پیشین رهبر شبکه القاعده را از آلمان اخراج کنند. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های امنیتی آلمان، سمی از سال 1999 تا 2000 میلادی در کمپ‌های القاعده در افغانستان آموزش‌های نظامی فرا گرفت و سپس به حیث یکی از محافظان اسامه بن لادن تعیین شد. یک سازمان چپگرای جوانان در پاکستان میگوید که به دنبال حمایت از تحریک تحفظ پشتون‌های این کشور، نه تنها از اعضای این سازمان ناپدید شده‌اند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
یک عضو اتحادیه جوانان ترقی‌خواه پاکستان گفت که 7 تن از اعضای این اتحادیه روز یکشنبه پس از آن ناپدید شدند که آنان به حمایت از تحریک تحفظ پشتون‌های پاکستان در شهر کراچی راهپیمایی کردند. به گفته این عضو اتحادیه جوانان ترقی‌خواه پاکستان، دیروز نیز 4 عضو این اتحادیه از شهر کراچی ناپدید شدند، اما سپس 2 تن آنان رها گردیده و به این ترتیب تا کنون 9 عضو این اتحادیه سوسیالیستی ناپدید می‌باشند. تحریک تحفظ پشتون‌های پاکستان که به دنبال کشته شدن یک جوان پشتون به دست یک افسر پلیس در ماه جنوری ایجاد شد، هزاران حامی را جلب کرده است. در تازه‌ترین مورد، این تحریک روز یکشنبه یک راهپیمایی را در شهر لاهور برگزار کرد که با وجود فشار ادارات امنیتی پاکستان حدود 8000 نفر در آن شرکت کرده بودند.
روسیه در مورد امکان دست یافتن به یک توافقنامه جدید هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرد. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، امروز گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران در پی کار دقیق برخی کشورها حاصل گردیده و به گفته او تکرار این همه اقدامات پرسش برانگیز می باشد. آقای پاسکوف همچنین افزود که روسیه از توافقنامه هسته‌ای ایران به همان شکلی که است حمایت می‌کند و به مسکو و مسکو هیچ بدیل لا برای این توافقنامه نمی‌بیند. این در حال است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز پس از ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که دو طرف در مورد یک توافقنامه جدید هسته‌ای با ایران صحبت کردند. آقای مکرون افزود که با امضای همچو یک توافقنامه با نگرانی‌ها در مورد برنامه میزایل ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور نیز رسیدگی خواهد شد. وزارت دفاع روسیه در نظر دارد تا یک سیستم جدید دافع هوا را در سوریه نصب کند. این وزارت همچنین گفته که یک میزایل آمریکایی نو تاماهاک را که به دست نیروهای سوری افتاده مطالعه می کند تا روسیه بتواند توانایی میزایل های خود را تقویت کند. در یک انکشاف دیگر در سوریه، گروه حزب الله از عقب راندن شورشیان سوریه از یک منطقه در شمال شرق دمشق مرکز سوریه خبر داد. با گفته گروه حزب الله که به حمایت از حکومت بشار الاسد در سوریه می جنگد، آخرین موتر حامل شورشیان سوری امروز منطقه بوقلمون شرقی را ترک کرد و این منطقه اکنون به دست نیروهای حکومت سوریه افتاده است. اسلام آباد می گوید که یک دیپلمات آمریکایی نمی تواند خاک پاکستان را ترک کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
پس از آنکه خانواده قربانی یک حادثه ترافیکی در پاکستان علیه دگروال جوزف امانوئل هال، اتشه نظامی سفارت آمریکا در اسلام آباد اقامه دعوا کرد، مقام‌های پاکستانی گفتند که آقای هال نمی‌تواند از پاکستان بیرون شود. اتشه نظامی آمریکا در پاکستان متهم است که در هفتم ماه اپریل با عبور از چراغ سرخ ترافیک یک پاکستانی را با موترش کشته است. هرچند اتشه نظامی آمریکا مسئولیت دیپلماتیک دارد و حکومت پاکستان نمیتواند او را بازداشت و یا محاکمه کند، اما مقام‌های پاکستانی گفتند که خانواده قربانی این حادثه ترافیکی علیه اتشه نظامی آمریکا اقامه دعوا کرده و خواستار دریافت غرامت میباشد. سفارت آمریکا در اسلام آباد گفته است که در مورد وضع ممنوعیت بر سفر اتشه نظامی این سفارت با مقام‌های پاکستانی در تماس است.
و هفت کشور بزرگ صنعتی جهان خواستار افزایش تلاش‌های شرکت‌های پیشتاز فناوری و رسانه‌های اجتماعی به منظور مبارزه با گسترش افرادگرایی شدند. یک مقام کانادایی با بیان این مطلب گفت که وزرای بخش امنیتی این هفت کشور نگرانی‌هایشان را در مورد افرادگرایی در ملاقات با نمایندگان شرکت‌های فیسبوک، توییتر، گوگل و مایکروسافت در شهر تورنتو در میان گذاشتند. این مقام کانادایی افزود که هرچند این شرکت‌های فناوری در مبارزه با افرادگرایی پیشرفت‌هایی داشتند، اما به گفته او هنوز هم به اقدامات بیشتر نیاز می‌باشد. هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن است، در مورد امنیت سایبری و جلوگیری از حملات سایبری توسط تندروان نیز با شرکت‌های فیسبوک، توییتر، گوگل و مایکروسافت بحث کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ولی هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. در حدود 700 تن از کماندو و از افسران و سربازان جوان داوطلب پس از سپری کردن تعلیمات نظامی از مکتب تعلیمات عالی نظامی سند فراغت به دست آوردن. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
با تعداد نزدیک به 700 تن از منصوبین قول اردوی عملیات خاص کماندو که تعلیمات پرمشقت 14 هفته‌ای نظامی را موفقانه سپری کرده بودند، طی مراسم خاص از مکتب تعلیمات عالی سند فراغت حاصل کردند تا در صفوف سایر کماندوهای افغانستان که نام خوب در اردوی افغانستان دارد بپیوندد. مسئولان ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان پیوستن این تعداد از افسران، بریتملان و سربازان جوان در جمع نیروهای عملیات خاص کماندو را یک گام به جلو در جهت توانمند شدن قول اردوی عملیات خاص و دفاع از حاکمیت ملی افغانستان و همچنین باعث تشویش دشمنان افغانستان خواندند. جنرال عبدالحمید حمید، معاون سردرستیز وزارت دفاع ملی افغانستان، در مراسم توزیع سند فراغت این جوانان گفت که کماندو نام قهرمانانی است که بر علاوه عملیات شجاعانه خود از 6 قول اردوی دیگر نیز حمایت میکند.
کماندو عادی نوم نده، یا کماندو اگه نوم دی چه قهرمانه نوم ده، اگه چوک چه زرور بیه.
کماندو نام عادی نیست، نام قهرمانان است. نام دلیران است، نام شیر مردان است که در عملیات کماندویی شرکت می کند. و کماندو نه تنها خود عملیات شجاعانه انجام می دهد، بلکه حمایت 6 کل اردوی دیگر را نیز به عهده دارد. معاون سردرستیز افغانستان از انکشاف و تجهیز کماندو با وسایل و تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته اطمینان داد و گفت که ما از حمایت جهانی برخوردار هستیم، باید مورال قوی داشته باشیم.
حمایت جامعه جهانی داریم. شما میبینین همکارای ما همراه ما هست، هیچ وقت ما را تنها نمیمانه. روز وعده میده که تا که دشمن را به کلی از بین نبردیم، طالبان را از بین نبردیم، داعش از بین نبردیم، مثلا توریست‌ها را از بین نبردیم، قاچاقبرا را گم نکردیم، به ما همیشه هستیم همراه ما.
و ما قماندان عملیات خاص کماندو پیوستن این تعداد جوانان غیور افغانستان به صفوف کماندو را که آگاهانه تعلیمات دشوار نظامی را سپری کردند یک مژده به مردم افغانستان خوانده گفت ما از حمایت مردم خود برخوردار هستیم.
منگا تاسی دی افغانستان دی ولس ملاتن لرو، منگا تاسی دی افغانستان دی سیاسیونو دی جهادی معزز و مشرانو دی خلقو دی استازو دی طول ملاتن لرو.
ما حمایت و پشتیبانی مردم خود را داریم، حمایت سیاسیون افغانستان را داریم و از پشتیبانی نمایندگان مردم برخوردار هستیم و حمایت همه مردم خود را داریم. با موجب معلومات وزارت دفاع ملی افغانستان، همکنون یک نیروی مقتدر کماندو با کمیت نزدیک به 18,000 نفری وجود دارد و بر علاوه مکتب تعلیمات عالی، مرکز تعلیمی نظامی کابل با تعداد 14 مکتب مسلکی نظامی در تمام قلوردوهای افغانستان هم مراکز تعلیمی وجود دارد که جوانان و پرسنل نظامی را آموزش و پرورش می دهند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوستای عزیز، کنفرانس 3 روزه آشنایی تاجران و سرمایه گذاران افغان و امریکایی در واشنگتن همچنان جریان دارد. مقام ها تاجران و سرمایه گذاران افغان امریکایی در این کنفرانس بر جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان صحبت کردند. همکار ما آقای محمد احمدی که در افتتاحی کنفرانس شرکت کرده بود و همچنان مصاحبه هایی را با شمار از اشتراک کنندگان انجام داده بود، در استودیو با ما هستند و در مورد معلومات میدن. آقای احمدی، خوش آمدین به استودیو. این 13 سال است که چنین کنفرانس برگزار میشه. موضوع عمده بحث در این کنفرانس چی بود؟
تشکر. سلام به شما آقای آسیبی و شنونده عزیز. در واقع کنفرانس زمینه آشنایی تاجران افغان آمریکایی را فراهم می‌سازند تا 2-3 روز و این نشست در قالب یک ورکشاپ هست و بحث روی مسائل عمده. موضوعات اصلی امسال روی ترویج صادرات افغانستان، روی تجارت منطقه‌ای و فرصت‌های ترویج صادرات هست. در بخش زیربناهای اساسی و استخراجی مثل معادن و انرژی مستقل در افغانستان صحبت میشه و همچنین روی کاهش موانع روی تشبثات و مالکیت زنان هست. در بخش‌های دیگه مثل فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری بازار جدید، کمک به تجارت افغانستان و سرمایه‌گذاری خصوصی یا مستقل خارجی هست صحبت میشه. چیزی که بسیار مهم هست، این کنفرانس اقتصادی در حال برگزار میشه که بعد از سال 2014 با انتخابات پرمناقشه‌ای در افغانستان برگزار شد و خشونت‌ها هم رو به افزایش گذاشت و نیروهای آمریکایی در افغانستان تعداد زیادشان را ترک کردند. یک سری ناامیدی‌ها و کاهش وضعیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی در افغانستان رونما شد که به همین دلیل بعضی ناامیدی‌ها را در سطح اقتصاد و اشتغالزایی در بین مردم افغانستان وجود آورد. اما صحبتی که با بعضی از مقامات افغان که از افغانستان آمده بودند و همچنین آمریکایی داشتیم، در اینجا اونا اظهار امیدواری کردند که وضع اقتصادی افغانستان بهتر میشه و مثال های زیادی را ذکر کردند.
خب شما اشاره کردین به اوضاع امنیتی افغانستان، یکی از چالش هایی که همواره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و در مجموع افغانستان با او روبروز. با نظر داشت امنیت شکننده افغانستان جلب سرمایه گذاری است. اشتراک کنندگان در این مورد چه نظر داشتن؟
خب در واقع اشتراک کنندگان چون سرمایه گذاران و تاجران بسیار بزرگ هستند، اینا ناامنی رو به عنوان یک آزمون میپذیرند، اما همچنان یادآور شدند که ناامنی و خشونت تنها در سراسر افغانستان نیست، بلکه در بعضی نقاط افغانستان هست و بعضی از ولایت افغانستان امن هست. به عنوان مثال رئیس اتراک، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان هست که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری افغانستان از او طریق جلب میشه و در خدمت مردم گذاشته میشه، ذکر کرد که به عنوان مثال طی چند روز گذشته قرارداد حداقل چندین میلیون دلاری، یعنی بیش از 380 میلیون دلار سرمایه گذاری جدید بر افغانستان طی 5 سال آینده امضا شده که سه از جمله از اونها سه شرکت آمریکایی هست که خدمات برای مردم افغانستان از طریق خدمات اینترنتی فراهم میکنن، که این خدمات حتی میتونن برای مردم عوام و عادی زمینه کار فراهم بسازد. قسمی که رئیس اتاقای تجارت افغان و آمریکایی آقای جفری کریگو که صحبتی باش داشته مو هم اشاره کردن که بحث ناامنی یک آزمون هست که میپذیرن، اما به معنی نیست که نیست. به عنوان مثال بخش مخابرات را اونا هم اشاره کردن که در واقع در افغانستان هر چه خدمات اینترنتی مخصوصا با موبایل افزایش پیدا بکنه زمین اشتغال است. به عنوان مثال گفت وقتی تلفن به روستاها کشیده شوه، یک زنی که بیوه هست به عبارت دیگر یا مجرد هست، یعنی یک زن مجرد، میتونه با فروش چند تا کارت تلفن در روز عواید را به دست بیاره و کار سخت هم نیست. به مول خاص این به عنوان یک مثال بود و سایر مسائل دیگه که از امیدواری ها از اقتصاد.
آیا در سکتورهایی که اینا تلاش میکنن تا سرمایه گذاری را جلب کنن از اون نام برده شد، در 30 سکتورهای اونا علاقه مند هستن تاجران افغان که سرمایه گذاری ها را جلب بکنن؟
خب سرمایه گذاری ها در واقع در سه بخش اساسی هست. بخش سطح عالی که بخش استخراجی و معادن و زیربنایی هست، اونها نیاز داره به حمایت حکومت که از لحاظ اقتصادی پول بسیار هنگفتی هست که مسائل ژئوپلیتیکی و مسائل پالیسی دراز مدت هم در نظر گرفته میشه. حکومت افغانستان در این راستا کار آغاز کرده، به عنوان مثال کوریدور هوایی را که مصاحبه داشتیم با آقای حمید فاروقی مشاور تحصیلات عالی ریاست جمهوری افغانستان و استاد اقتصاد در کابل، اونها هم در این محفل شرکت دارن، اشاره کردن که حکومت افغانستان طی چند سال گذشته دستاوردی که داشته این بوده که کوریدور اقتصادی را، یعنی کوریدور دهلیز هوایی را، برای روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله هند، آسیای مرکزی و جنوب با ایران فراهم بسازد و ایر افغانستان را از اتکا بودن به یک بندر وارداتی و یا صادراتی به دور بسازد، قسمی که فشار اقتصادی در گذشته بود و به عنوان تهدید حیاتی ازش یاد کرد که حال وجود ندارد.
و بالاخره در آخر به نظر شما راه اندازی کنفرانس ها تا چی حد مهم و مؤثر است؟
خب در واقع اهمیت از این در دو بخش، یک سرمایه گذاری تاجران و سرمایه گذاری هست که زمینه ای را برای جلب سرمایه گذاریشان، اطمینان بازار و گسترش تجارت در افغانستان فراهم می سازه و همچنین کسب حمایت کشورهای بزرگ منطقه‌ای هست و همچنین کشورهای بزرگ زینفوز مثل ایالات متحده آمریکا هست که بستر یا زمینه موجود در افغانستان می پذیرند. در بعد دیگه اهمیت تبعاتی هست، یعنی به تبع از او مردم افغانستان هم مستفید میشن از سرمایه گذاری هایی که در افغانستان ایجاد میشه.
تشکر آقای احمدی، گزارش بود در رابطه با کنفرانس سه روزه آشنایی تاجران و سرمایه گذاران افغان آمریکایی که همیکنون در واشنگتن جریان دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگه که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون که حدود 4 ماه میگذره، بیشتر از 1000 بمب به مراکز تروریستان در افغانستان پرتاب شده. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنویم.
پس از آن که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از انداخت بیش از 1000 بمب بر مراکز مخالفین مسلح در افغانستان در 3 ماه اول سال جاری میلادی خبر داد، وزارت دفاع افغانستان میگوید در این بمباردمان‌های هوایی بر مخالفین مسلح تلفات زیاده وارد شده است. محمد رودمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این حملات هوایی در هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته است.
ما در محلاتی که دشمنان مردم افغانستان در مغاره ها به خود موازی جور می کنند و فابریکات مواد مخدر و منشازی ساختند، ما توانستیم که برای از بین بردن از ایالات متحده آمریکا در یک هماهنگی قوی که همین موازی و لیدران از نشانه گرفته شود که تاثیرات خوبی داشته.
این در حال است که رهبری نیروهای هوایی وزارت دفاع آمریکا گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی بر مراکز مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان 1186 بمب انداخته شده است. در گزارش نشر شده در این مورد آمده است که ارقام بمب‌های انداخته شده بالای مخالفین مسلح در افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته بیشتر است. هرچند وزارت دفاع آمریکا در مورد اینکه چه تعداد مخالفین مسلح در اثر انداخت این بمب‌ها کشته شده ابراز نظر نکرد، اما گفته است که در این حملات به زندگی افراد ملکی توجه بیشتر شده است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سال گذشته میلادی گفته بود در سال 2017 میلادی بر ضد مخالفین مسلح در افغانستان 751 حمله هوایی انجام شده که این بمباردمان ها در جریان 8 سال گذشته به سطح بلند بوده است. از سوی هم شمار کارشناسان میگویند نیروهای خارجی در برخی حالات بدون هماهنگی نیروهای امنیتی افغان مناطق را تحت بمباردمان قرار دادند که بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. کابل خان تدبیر، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
در افغانستان بر ساختمان ها موترهای ملکی برخی جاهای دیگر بمباردمان صورت گرفته و این از جمله عوامل است که میان دولت و مردم فاصله ایجاد کرده است.
آقای تدبیر تاکید میکند که بمباردمان علیه مخالفین مسلح باید در هماهنگی کامل و اطلاعات دقیق بیان نیروهای افغان و آمریکایی طوری انجام شود که مکاتب، منازل مردم، شفاخانه ها، مساجد و برخی تاسیسات عامل منفعه از آن متضرر نگردد. اما وزارت دفاع میگوید تلاش میشود تا در بمباردمان نیروهای افغان و خارجی برای مردم ملکی آسیب نرسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، سرگرم دیدار از واشنگتن است، جریان ملاقات و مذاکرات او با مقام‌های آمریکایی به دقت توسط انگلا مرکل، سرعظم آلمان، دنبال میشه که در آخر یه هفته به ایالات متحده آمریکا سفر میکنه. شرح ای گزارش از رویا زمانی میشنوید.
انگلا مرکل، سرعظم آلمان، تلاش خواهد کرد تا نقش کشورش را به حیث متحد امنیتی ایالات متحده در جریان سفرش به واشنگتن برجسته سازد. در حالی که روی بحران سوریه اتفاق نظر است، اما پیرامون برنامه هسته ایران اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته است که تا 12 ماه می یا از معامله هسته ای سال 2015 با ایران خارج شود و یا هم تحریم ها را بر آن کشور دوباره وضع کند. فرانسه و آلمان تلاش دارند تا رئیس جمهور ترامپ را متقاعد سازند تا در این پیمان باقی بماند.
آلمان از نزدیک این مسئله را دنبال می کند تا اطمینان حاصل شود که به این معامله احترام گذاشته می شود. این وضعیت مشکلاتی را حل نمی کند. ما در مورد برنامه مزایای بالستیکی ایران بسیار نگران هستیم و به همین دلیل با بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا صحبت می کنیم که چگونه در این راستا پیشرفت ها صورت گیرد.
از سوی هم تحلیلگران میگویند که خانم مرکل تلاش خواهد کرد تا موضوع رئیس جمهور ترامپ را در این مورد تغییر دهد.
رئیس جمهور در مورد این معامله بسیار بی‌تفاوت است و به نظرم که اروپایی ها باید برنامه هایی را برای حل این موضوع روی دست گیرند که در آن ایالات متحده آمریکا شریک نباشد. این کشورها باید روابط پایدار را با ایران حفظ کنند.
موضوع دیگری که صدر اعظم آلمان با آن توجه خواهد کرد، وضع تعرفه های بلند تجارتی خواهد بود. این مقام آلمانی تلاش خواهد کرد تا وضع تعرفه از سوی ایالات متحده آمریکا بر فولاد و آلومینیوم بر کشورهای اروپایی را که در حال حاضر از این حالت معاف است به گونه دائمی رفع سازد. این در حال است که نخستین دعوت رسمی قصر سفید تحت اداره دونالد ترامپ به ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه ارسال شد. گرچه روابط سیاسی این دو در تحریر بسیار متفاوت است، اما روابط شخصی آنان بسیار گرم و در حال پیشرفت به نظر می رسد.
ایالات متحده آمریکا و فرانسه با هم دهشت افکنی را شکست خواهند داد. یک جا با برنامه خلع سلاح مرگبار خواه کره شمالی باشد یا ایران مبارزه خواهند کرد. دوستی فوق‌العاده‌ای که ما در سال گذشته ایجاد کردیم نشان دهنده دوستی پایدار بین دو کشور است.
حملات هوایی مشترک فرانسه و ایالات متحده آمریکا بر مراکز هسته‌ای و تحقیقاتی سوریه بعد از حملات ادعا شده سلاح کیمیایی یک جزء عمده تقویت روابط امنیتی میان این دو کشور است و این در حالی است که آلمان در این حملات سهم نگرفت.
One big argument that Merkel will make to Trump is the humanitarian aid that
یک استدلال مهمی را که خانم مرکل به رئیس جمهور ترامپ پیشکش می‌کند، کمک های بشر دوستانه آلمان در جنگ سوریه، مالی و افغانستان و پذیرش تعداد عظیمی از پناهجویان میباشد.
این دیدگاه های متفاوت پیرامون تجارت در این هفته در معرض یک معامله تجارتی آزاد با مکزیکو در حال روبرو شد که رئیس جمهور ترامپ به دنبال بازنگری در روابط تجارتی ایالات متحده تایید تفاهم نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه. سازمان سیج جان خواستار اقدام عاجل و وجوه مالی بیشتر شده تا ملاریا را دوباره مهار کنه. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشتمیم.
برای چندین سال متواتر از روز جهانی ملاریا با جشنها تجلیل می شد. اما امسال چنین نیست. ارقام ارائه شده سازمان سیه جهان نشان می دهد که از 2016 به این سو پیشرفت به سوی امهای ملاریا توقف کرده و این امیدواری که مرض تا 2030 مهار شود محال به نظر می رسد. پدرو آلانسو، آمر برنامه ملاریای سازمان سیه جهان می گوید برخی از دستاوردهای در ساحه کاهش تعداد قضاهای مصاب شدن به ملاریا و میزان مرگ و میر از آن در کشورهای مربوط به تمام حوزه های جهان رو به معکوس شدن است.
As a consequence, we now have about 216 million cases of malaria every year, in excess of 440,000 deaths every year.
در نتیجه ما اکنون سالانه در حدود 260 میلیون واقعه ملاریا داریم. علاوه میزان مرگ و میر سالانه در حدود نزدیک به نیم میلیون میرسد. تاریخ به وضاحت به ما بازگو میکند. هرگاه ما حرکت به جلو نداشته باشیم، نه تنها پیشرفت نداریم، بلکه عقبگرد نیز میکنیم. ملاریا دوباره شیوع مییابد و این بار با سختی عمل میکند.
در حدود 90% قضایای ملاریا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به وقوع می پیوندد. اطفال زیر سن 5، زنان باردار و مریضان مصاب به HIV ایدز بیشتر معرض به خطرند. آلانسو می گوید.
And we need new and improved tools to prevent, diagnose and treat malaria. Our sense is that with the resources available.
و ما به ابزار جدید بهبود یافته برای جلوگیری، تشخیص و مداوای ملاریا نیاز داریم. احساس ما این است که نظر به محدودیت وسایل و ضروریات ما نمی توانیم از حد بیش دستاورد داشته باشیم.
شیوع مجدد ملاریا در حاشیه اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع در لندن در این ماه مطرح گردید و در آن بیل گیتس بانی مایکروسافت که میلیاردها دلار را برای مجادله با ملاریا اختصاص داده است، یک میلیارد دلار بیشتر را برای این دایه وعده سپرد تا در مبارزه با ملاریا با مصرف برسد. با اساس تخمین‌های سازمان سیه جهان 5.5 میلیارد دلار برای مجادله موفقانه با ملاریا نیاز است، اما تا حال نیمی از این مقدار پول وعده شده است. یکی از راه‌های مؤثر جلوگیری از ملاریا همانا کنترل عامل ملاریا بوده می‌تواند. آلانسو میگوید با بکارگیری حشرکش‌های مؤثر و بهتر، جالی‌های آغشته با حشرکش‌های بهتر و بالاخره ادویه خوبتر میتوان با این مرض به خوبی به مجادله پرداخت.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. سر از ساعت 10 شب یعنی چند لحظه بعد شما میتونید بازپخش این نشرات را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.